کنی.
خب از اسمس هاتون اجازه بدید بخونم. نوشین تو اجازه میدی که یه مقداری از اسمس ها رو بخونیم چون خیلی زیاد به دستمون رسیده. آرش از مالزی، شنونده‌ای که خودشو معرفی نکرده، گفته در صبحانه با خبر واقعا انرژی میدی. فرهاد صبح بخیر به ما گفته که ما هم بهش صبح بخیر میگیم. حسین از میهن گفته مرسی از این همه انرژی. شنونده‌ای هم که بدون نامه در اسمسی از نوشین قدردانی کرده. صادق از جزیره قشم گفته همه برنامه‌های خوب مال شماست، واسه رادیوی جمهوری اسلامی البته به گفته صادق یه چیزی بذارید. اینقدر به جوانان سخت نگیرید. اسمسی از یک شنونده دیگه، محمد اسلام افغانی از قطر، بهزاد گفته به موسیقی سنتی هم بپردازید. سعید از تهران سال نو میلادی رو تبریک گفته. هادی از کرج گفته که چرا را دیروز روی یک شاهکار شهریار قنبری اسمس ها رو خوندی. حالا سعی میکنم آخر برنامه جبرانش کنم. فرامرز از خرم آباد گفته ترانه لوری پخش کنید. کامبیز از بم گفته صبحتون بخیر و شادی. تکتم گفته ترانه های قدیمی و خاطر انگیز پخش کنید. شخصی که خودشو زبلخان معرفی کرده، همچنین محسن از کرمان. قناعت از بوشهر که از طرفدارای تیم شاهین بوشهر باید باشه. و مایسا که انتقاد کرده، گفته خواهشن به من طوری رفتار نکن، انگار فقط برای جوانهای بیخیال اخبار هضم میکنی. و البته یک شنونده دیگه ای هم به اسم سین از شیراز از من حمایت کرد و گفته که هیچ کدوم از ما جوانها هم بیخیال سیاست نیستیم. شنونده ای که خودش رو ترخان معرفی کرده و شنونده ای که در ارتباط با نامه ابوالفضل قدیانی صحبت کرده و گفته که نکته ای که در نامه فراموش شده به گفته ای البته این شنونده دروغگو بودن آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای بر روی منبر مردم را به تقوا دعوت میکنه، در حالی که باز به گفته این شنونده پسرش میلیاردها دلار پول در خارج ذخیره کرده. شنونده ای که خودش رو میم الاف معرفی کرده گفته شاهدان مستور و مستان بیشکیب، عاشقان محروم و درویشان خراب. آقای علی نژاد از اصفهان هم گفته دمت گرم، یادی از دهه 50 میکنی. مرتضی از میناب، سعید از رودسر، مسعود رمضانی از مسجد سلیمان. یک شنونده که خودش رو سرباز فراری از زاهدان معرفی کرده، آقای شرفی از زاهدان. شنونده ای که گفته هر که بی دستور شد دستش دراز، زهر گردد گر بود حلوای ناز. شنونده دیگری به اسم محمد عباس از اصلویه از مصاحبه با سیاوش تشکر کرده. شنونده گفته برای شما تفعول زدم علی از تفت یزد و گفته که این شعر اومده از حافظ: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. اینها اسمس های شما بود، منتظر دریافت اسمس هاتون هستیم. 20420663824150 همچنان ماراتون اسمس گرفتن صبحانه با خبر ادامه داره. اما نوشین سید حسینی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما در شنبه آخر سال میلادی بخونه.
متشکرم محمد. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی آیت الله خامنه ای را سلطانی جائر و ستمگر توصیف کرده است. آقای قدیانی در نامه ای سرگشاده نوشته است که ملت ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید و او و امثال او جان و مال و آزادی خود را نگذاشتند تا انقلاب اسلامی پیروز شود و امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را بازیچه اعمال قدرت مطلقه و مادام العمر خود کند. ابوالفضل قدیانی در دی ماه 88 به جرم توهین به رئیس جمهوری به 1 سال حبس محکوم شده بود و چند روز پیش دادگاه انقلاب او را به جرم توهین به رهبری به 3 سال زندان دیگر محکوم کرد. سازمان ملل متحد از مقام‌های سوریه خواست برای دسترسی بلامانع ناظران اتحادیه عرب به مناطق ناآرام در آن کشور همکاری‌های لازم را به عمل آورند. این درخواست سازمان ملل پس از آن مطرح شد که به گفته فعالان در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای امنیتی سوریه و معترضان ضد حکومتی دست کم 20 تن کشته شدند. بنابر گزارش سازمان ملل از آغاز درگیری‌ها در سوریه بیش از 5000 تن جان خود را از دست داده اند. کیم جونگ اون فرزند رهبر پیشین کره شمالی به عنوان فرمانده کل ارتش آن کشور منصوب شد. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران امروز شنبه به طور رسمی انتصاب کیم جونگ اون را اعلام کرد. به گفته حزب حاکم این انتصاب بنابر وصیت‌نامه کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی صورت پذیرفته است. کیم جونگ ایل در 26 آذر ماه سال جاری پس از 17 سال حکومت در سن 69 سالگی درگذشت. میانمار یا برمه سابق روز جمعه تاریخ برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمان آن کشور را اعلام کرد. بنابر این گزارش آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی نیز در این انتخابات که حدود 3 ماه دیگر برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. و بروز آتش سوزی گسترده در یکی از پارک های جنگلی شیلی در روز جمعه موجب تعطیلی موقت این پارک پربازدید کننده شد.
ممنون نوشین، این آخرین بخش صبحانه با خبری که تو هم در کنار ما بودی. مطالب متفاوتی رو در این قسمت برای شما در نظر گرفتیم در این نیم ساعت پیش رو که مقداریش هم رفته، از جمله از حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه میگیم براتون، از فیلتر شدن سایت علی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهید شنید، همچنین از بیانیه‌ای که 2 سازمان حقوق بشری ایرانی صادر کردن در ارتباط با سرکوب به گفته اونها و آزار و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و همچنین خانواده‌های زندانیان عقیدتی در ایران برای شما میگیم، و مطالب دیگه‌ای هم هست که اگر فرصت بشه حتما اونها رو هم با هم خواهیم شنید. اما نخست بریم سراغ ایلیا جزائری، گزارشگرمون در بیروت، که گزارش رو تایید کرده از حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه که به گفته گزارشگر ما نتونسته مانع از کشته شدن معترضان در این کشور بشه.
تظاهرات و گلوله در جمعه دیگر در سوریه، روزی که معترضان آن را جمعه خیزش به سمت میدانهای آزادی نامیدند. تظاهراتی که یکی از پرشورترین و گسترده ترین تظاهرات از 9 ماه پیش زمان آغاز اعتراضها در سوریه توصیف شده. صدها هزار نفر در مناطق مختلف به خیابانها رفتند تا خشم خود را از نظام بشار اسد نشان دهند. این تظاهرات با حضور ناظران اتحادیه عرب برگزار شده. با این وجود آتش نیروهای دولتی متوقف نشد و ده‌ها نفر را کشت و زخمی کرد. در پاسخ به دعوت گروه‌های اپوزیسیون، میدان‌ها در مناطق مختلف سوریه پر شد از تظاهر کنندگان. در دوما در حومه دمشق برای اولین بار بیش از 100 هزار نفر تظاهرات کردند. آنها می‌خواستند خشم خود را از نظام بشار اسد به ناظران اتحادیه عرب که در شهر حضور داشتند نشان دهند. حمص هم با وجود محاصره توسط نیروهای امنیتی و ارتش و گلوله باران برخی محله‌ها شاهد حضور ده‌ها هزار نفر از معترضان در خیابان‌ها بود. میدان‌های اصلی هما هم پر شد از تظاهرکنندگانی که یک صدا برای سرنگونی نظام بشار اسد شعار دادند. در مناطق مختلف ادلب حدود 250 هزار نفر تظاهرات کردند. در درعا، حسکه، درزور و دیگر مناطق نیز وضعیت به همین ترتیب بود. حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه هم نتوانست مانع از شلیک آتش توسط نیروهای امنیتی به سوی معترضان شود. بنابر منابع معترضان جمعه دست کم 40 نفر از تظاهر کنندگان غیر نظامی به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند. نیروهای امنیتی در حومه دمشق از بمب‌های حاوی میخای سوزنی استفاده کردند، بمب‌هایی که در حین انفجار به 10 نفر آسیب می‌زند. شمار کشته شدگان در سوریه از روز دوشنبه زمان آغاز مأموریت ناظران اتحادیه عرب تا کنون به 200 نفر رسید. از سوی دیگر شماری از هنرمندان سوری در بیانیه‌ای از اتحادیه عرب و دیگر سازمان‌های حقوقی خواستند برای متوقف کردن کشتارها بر نظام کشورشان فشار بیاورند. آنها خواستار خروج نظامیان از همه شهرها و آزادی زندانیان شدند. میسکاف بازیگر سوری و یکی از امضا کنندگان بیانیه در این باره میگوید:
ان نقول ان ما يحصل في سوريا
می‌خواهیم بگوییم آنچه در سوریه صورت می‌گیرد لشکرکشی غیر اخلاقی و سوق دادن کشور به سوی ویرانی است. هزاران غیر نظامی و نظامی به دلیل جنگی برای حفظ نظامی مستبد کشته می‌شوند.
من اجل نظام مستبد.
در تحولی سیاسی، دبیر کل اتحادیه عرب سعی در توجیه سخنان محمد الدابی رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب در سوریه کرد، سخنانی که خشم معترضان را برانگیخته است. الدابی وضعیت در حمص را اطمینان بخش توصیف کرده بود. العربی جمعه گفت که منظور الدابی همکاری خوب دولت با ناظران است و نه وضعیت میدانی این شهر، شهری که بنابر گزارش ها هفته های متمادی در معرض گلوله باران تانک های ارتش قرار دارد. لؤی حسین از چهره های اپوزیسیون سوریه در کنفرانسی خبری درباره سخنان الدابی گفت:
خوشحال می شویم اگر اوضاع در حمص آرام باشد، اما الدابی باید بار دیگر به حمص برود و اوضاع را در همه محله ها در نظر بگیرد، آنگاه اظهار نظر کند.
روسیه از سخنان آقای الدابی ابراز خوشنودی کرده، اما سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان تأکید کرد ناظران تا پایان مأموریتشان و به دست آوردن اطلاعات کامل نباید اظهار نظر علنی کنند.
گزارش ایلیا جزائری از بیروت رو شنیدید. اما در خبرها هم شنیدید که سایت علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فیلتر شده. جزئیات بیشتر رو بذارید از مهرداد قاسمفر بگیریم.
سایت هاشمی رفسنجانی فیلتر شد تا او پس از محمد خاتمی دومین رئیس جمهوری سابق در جمهوری اسلامی باشد که از تنها راه ارتباطیش با عامه مخاطبان در فضای مجازی محروم می شود. محمد هاشمی برادر آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با سایت خبری ایلنا اعلام کرد که شرکت سرویس دهنده وبسایت آقای هاشمی به آنها خبر داده است که بنا به دستور دیگر نمی توانند خدمات معمول را به این وبسایت ارائه کنند. محمد هاشمی این را نیز افزوده است که چند روز پیش از گروهی به آنها پیام داده بودند که خطبه معروف نماز جمعه پس از انتخابات سال 88 را باید از این وبسایت حذف کنند. آقای هاشمی رفسنجانی در آن خطبه موازی مغایر با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بود.
جمهوری اسلامی لحظه تشریفاتی نیست، هم جمهوری و هم اسلامی. مطمئن باشید اگر هر یکی از این دوتا آسیب ببینه ما دیگه انقلاب رو نداریم. اگر اسلامی نباشه اصلا داریم به بیابان و بیراه میریم، اگر جمهوری نباشه اصلا
قابل تحقق نیست. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
هاشمی رفسنجانی خواسته بود که زندانیان آزاد شوند، روزنامه‌ها گشوده شوند و قانون حکم فرما شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره چنین میگوید:
برخورد با سایت آقای هاشمی رفسنجانی چون به سایت واجد مواضع رادیکالی نیست، یعنی بیشترین معنی که این سایت ممکنه از خودش بروز ظهور بده برمیگرده به برخی از نامه‌ها یا خاطرات آقای هاشمی که اینها داره بازخوانی میشه، وگرنه که خب به هر حال آقای هاشمی به یک سکوت معنیداری تقریبا دارن ادامه میدن، و یا اینکه برخی از مواضعی که ابراز میکنه واجد یک تفاوتهایی هست با رویکردهای جریان اقتدارگرا. این هشدار یا برخورد با سایت آقای هاشمی یا تلاش برای تهدید موقعیت ایشون کاملا نشون میده که تا چه اندازه نظام تنگ نظرانه برخورد میکنه و همه نیروهای سیاسی رو تمام قد همراه خودش میخواد، مایل به هیچ صدا یا رویکرد متفاوتی در شرایط موجود نیستش.
با این حال این شدیدترین برخورد با هاشمی رفسنجانی از سوی حاکمیت نبوده است. به گفته تحلیلگران اصطلاح خواص بی‌بصیرت که اولین بار از سوی رهبر جمهوری اسلامی به کار برده شد و سپس در بسیاری از تریبون‌ها و نمازهای جمعه و مجالس دیگر تکرار شد، به طور مشخص آقای هاشمی رفسنجانی را هدف قرار داده بود. مرتضی کاظمیان درباره وضعیت آقای هاشمی چنین می‌گوید:
مهمترین برخوردی که شده با آقای هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اخیر که یک نقطه عطف بود شاید در تاریخ جمهوری اسلامی، برمی‌گرده به پایین کشیده شدن ایشون از صدر مجلس خبرگان رهبری. از اون موقع تقریبا تکلیف آقای هاشمی مشخص شده. به خصوص که فراموش نکنیم قبل از اون هم مهمترین ابزار پایگاه ایشون یعنی دانشگاه آزاد تقریبا با اعلام نظر رهبری در مورد وقف نکردن دانشگاه آزاد از اختیار آقای هاشمی به نوعی خارج شد. اینجا هم در مورد اخیر تهدید جدید، هرچند که آقای هاشمی رفسنجانی موضعی همراه با اصلاح طلبان و سبت‌ها اتخاذ نکرد، ولی همونطور که اشاره کردم همین که ناهمدلانه به تعبیر شما برخورد کرده ایشون برخورنده بوده برای جریان اقتدارگرایی که حاکم هست در جمهوری اسلامی و به این معنا تلاش میکنن که هشدارهای جدی بدن به نیروهایی که پیرامون ایشونن و احیانا برخی از اونها شاید به شکل غیر رسمی در انتخابات فعال شده باشن، هرچند که چهرهای ارشد و در واقع شناخته شده همراه با کارگزاران یا کسانی که همراه آقای هاشمی رفسنجانی بودن اینها هم تقریبا بعد از اعلام موضع شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کردن که در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات مجلس نیز اخیراً موضعی همدلانه در پیش نگرفت. همین امر این دیدگاه را تقویت کرده است که علت فیلتر کردن وبسایت وی در ایران می‌تواند نشان دادن ضرب شستی به این چهره سیاسی در جمهوری اسلامی باشد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. در همین حین چند اسمس دیگه دریافت کردیم، من اونها رو هم بخونم و بعد بریم سراغ گزارش ها، یک فضایی هم ایجاد بشه اگه موافقی که.
حتما.
خب میریم برای خوندن اسمس ها. یک شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده که از منتقدان هم هست گفته محمد زرقامی اساره جمهوری اسلامیه. یاسر گفته فکر کردم قمیشی رو دعوت کردید هیجان زده شدم. خب ما گفتیم سیاوش، نگفتیم سیاوش قمیشی. شنونده دیگه‌ای که خودش معرفی نکرده گفته آهنگ‌های سنتی هم پخش کنید، که دیروز خب ما یک آهنگ سنتی پخش کردیم با صدای علیرضا قربانی و دورصاف همدانی خواننده تونسی. شنونده‌ای به اسم محمود از فیروزآباد فارس با اشاره به نامه ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که تو کشور ما به گفته این شنونده همه دروغ میگن، و باز به گفته این شنونده رهبر که دیگه ابر دروغگوست. شنونده که خودشو معرفی نکرده گفته محمد و نوشین دوستتون داریم، و اعظم از خمینی شهر هم گفته سال نو به فردایی ها مبارک. ماراتون هنوز ادامه داره. 2-0-2-0-6-0-3-8-2-7-41-50 رو فراموش نکنید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش رو با یک گزارش دیگه. دو سازمان حقوق بشری ایرانی بیانیه مشترک رو منتشر کردند و در بیانیه خودشون خواستار اونچه که توقف سرکوب و آزار و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی نامیدند و همچنین خانواده های اونها شدند. گزارشی رو بشنوید که وحید پوراستاد تهیه کرده.
مقامات جمهوری اسلامی ایران هر گونه اعتراض مسالمت‌آمیز از جمله اعتراض‌های خانواده‌های قربانیان و حامیان آنها و نیز فعالان سیاسی میانه‌رو را بی‌امان سرکوب می‌کنند. این بخشی از بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران است. این دو سازمان حقوق بشری با اشاره به سرکوب حامیان مادران عزادار از جمله ژیرا کرمزاده مکوندی، لیلا سیف‌اللهی و نادر احسنی، منصوره بهکیش، ژیرا مهدویان و دختر او مریم نجفی تاکید می‌کند که آنان به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به زندان محکوم شدند. مادران عزادار چه کسانی هستند؟ عبدالکریم لاهیجی یکی از بانیان این بیانیه به رادیو فردا میگوید
گروه مادران عزادار مادرهایی هستند که فرزندانشون طی متاسفانه کشتارهای بزرگ دو دهه نخستین انقلاب، به خصوص که ابعاد گسترده‌اش در کشتار بزرگ سال 67 چه پس از اون در دادگاه‌های انقلاب به طور غیرعلنی محاکمه شدند و اعدام شدند، و تاکنون مقامات جمهوری اسلامی نه محل دفن اونها رو به خانواده‌ها نشون میده و نمیگذاره که اونها از مراجع قضایی درخواست رسیدگی عادلانه داشته باشند، یعنی اینکه بگویند به چه گناهی فرزندان اونها اعدام شدن، اتهامشون چی بوده، الان جسدش کجا دفن شده، و مانع از عزاداری اونها نشن، چیزی که متاسفانه هر ساله در جمهوری اسلامی تکرار میشه. و الان میبینید که مادرهایی که عزیزان خودشون از دست دادن و از جمله خانم بهکیش که 6 تن از عزیزانش دست داده محکوم به حبس‌های طویل‌المدت میشن فقط و فقط به خاطر درخواست خواسته، یک تحقیق عادلانه و دادن اطلاعات پیرامون وضعیت اسفناک و تراژیک عزیزانش.
در بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نسبت به احزاب و گروه‌های سیاسی میانه‌رو و مسالمت‌جو و فعالان آنها که به گفته این دو سازمان حقوق بشری بیش از پیش مورد حمله قرار می‌گیرند و اعضای آنها در زندان به سر می‌برند انتقاد شده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر:
در دو ماه گذشته که کمیته حقوق بشر در ارتباط با چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ژنو تشکیل شد با حضور هیئت نمایندگی ایران، یکی از مسائلی که مورد توجه کمیته قرار گرفت این بود که چرا جمهوری اسلامی به مردم اجازه آزادی بیان، آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز نمیده. همچنان نه فقط داده نمیشه که هر روز یه عده‌ای از کسانی هم که گذشته‌شون نشون داده که طرفدار مبارزه قانونی و مسالمت آمیز هستند، مثل جبهه ملی، مثل نهضت آزادی، مثل بسیاری گروه های دیگه، اونها همی که بر از دیگری محاکمه میشن، محکوم میشن. آقای ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، آقای توسلی، آقای رشیدی یک اقتصاددان که خب اصلا به اون صورت هم فعالیت سیاسی نداره، فقط عضو جبهه ملی، اینها به عنوان نمونه های شاخص دستگیری ها و محکومیت های چند ماه اخیر، هر چند که کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای چندمین بار به جمهوری اسلامی اختار کرده که آزادی بیان و آزادی گردهمایی رو برای مردم ایران به رسمیت بشناسه.
ابراهیم یزدی، دبیر کل سابق نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه پیشین، چند روز پیش به 8 سال زندان محکوم شد و محمد توسلی، شهردار اسبق تهران، و علی رشیدی، اقتصاددان، نیز از آبان ماه در زندان به سر میبرند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدی. در همین حین هم باز اسمس دریافت کردیم. آقای ذبیح فیروزخواه که خودش رو پیرمردی از اصفهان معرفی کرده، گفته خواهشان آهنگ‌هایی از خمیرا هم پخش کنید. و شنونده دیگه‌ای که خودش رو معرفی نکرده گفته از دیشب تا الان همزمان با درس خوندن به شما گوش میدم. ممنونم از شما. و میرسیم به یک گزارش دیگر از همکار خوبم فرین عاصمی که البته یک گفتگوه. تعدادی از وکلا و مدیران بازداشت شده وبسایت مجذوبان نور که از دروبیش گنابادی هستند تفهیم اتهام شدند. در همین باره فرین عاصمی گفتگویی رو داشته با فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و از آقای نوری پرسیده افرادی که تفهیم اتهام شدند چه کسانی هستند.
مدیران و وکلای سایت مجذوبان نور و دروبیش گنابادی هستن که خودشون با دروبیش گنابادی هستن، که آقایان امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشو، فرشید یداللهی و آقای افشین کرمپور از وکلا هستن و آقای حمید مرادی رضا انتصاری که از دروبیش و مدیران سایت هستن. روز گذشته پنجشنبه جلسه تفهیم اتهامشون تو دادسرای اوین برگزار شده و اتهاماتشون مشخص شد.
چه اتهاماتی دارن این افراد؟
اتهامات وارده که به این دروبیش گنابادی داده شده، یکیش توهین به رهبری، تشویش از آن عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافیه، که البته این عضویت در گروهک انحرافی بیشتر مقصودشون اینه که این افراد از دروبیش گنابادی هستن و یه اتهام واهی اصلا بی اساسه که ما ازش اطلاع پیدا کردیم که آقای حمید مرادی هم جز این افراد هستن. به یه اتهام جدا بهشون زدن که تخریب اموال عمومی، که اصلا ما فعلا پیگیری نشدیم که اصلا ایشون چه اموال عمومی رو تخریب کردن که همچین اتهام بهشون وارد شده.
آقای نوری، های افرادی که گفتین با کلا و مدیران سایت مجذوبان نور، خودشون وکیل دارن، وکیل مدافع دارن؟
بله، خوشبختانه وکلایی که هنوز بازداشت نشدن و پیگیر کار دوستان بودن، تعدادی هستن که پیگیر کارشون هستن و خوشبختانه توی هفته‌های گذشته موفق شدن که پیگیری کارشون رو بکنن بعد از 4 ماه. چون طی این 4 ماه به وکلای این دراویش اصلا اجازه دسترسی به پرونده‌شون نداده بودن.
الان وکلا یا افراد خانواده‌های وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور خودشون امکان این که ملاقات بکنن با افرادی که زندانی شدن رو دارن و آیا اصلا خبری داریم از اینکه وضعیت جسمی و روحیشون به چه صورت هست؟
تقریبا بعد از 80 روز که این دروبیش گنابادی در سلول انفرادی زندان اوین بودن، اجازه ملاقات با خانواده‌شون رو پیدا کردن که خانواده‌شون باشون ملاقات کردن و از وضعیت بد هم جسمی هم روحی این دروبیش به ما اطلاع دادن که واقعا این دروبیش اونجا تحت شکنجه بودن. مثلا آقای حمید مرادی و امیر اسلامی که مشکل قلبی هم دارن وضعیتشون خوب نبوده و آیه امید بهروزی هم که مثلا اینکه شیشه پنجره سلول انفرادشون شکسته بوده و دچار سهم‌آزادگی شدید شده بودن.
توی خبرها اومده بود که آقای نصرالله لاله مدیر انتشارات حقیقت و از دراویش گنوبادی هم بازداشت شده. چه جزئیاتی از بازداشت ایشون میدونیم و چه خبری در دست است ازشون؟
روز سه‌شنبه 29 آذر نیروهای امنیتی لباس تخصیص مثل همیشه بدون هیچ حکم قانون قضایی به دفتر انتشارات حقیقت و منزل ایشون یورش برده بودند و یه سری اقلام فرهنگی و وسایل شخصی ایشون رو چه از داخل انتشارات و چه منزلشون ضبط کردن و همراه ایشون به یه مکان نامعلومی منتقل کردن. من بازتون میگم آقای نصرالله‌لاله کولت سن دارن و نیاز به مراقبت پزشکی هم دارن که این باعث نگرانی هم خانواده‌شون شده هم وکلایی که پیگیر کاریشون هم هستن، ولی متاسفانه همچنان ازشون اطلاعی در دست نیست.
فرهاد نوری بود از وبسایت مجذوبان نور. ممنون از همتون که گرم گرم با ما بودید. از منوچهر نیستانی یک شعر براتون بخونم. در آخرین روز از سال 2011 گفتند زندگی بار دیگر به روی تو لبخند می‌زند. وی شاعر رمیده دل، افسون نوبهار بار دیگر به پای دلت بند می‌زند. همکاران من امیر در استودیو کارگردان فنیمون بود، مهرداد میردامادی عزیز سردبیرمون بود، نوشین سید حسینی خبر بود و کیان معنوی گزارشگر ما بود. من هم محمد زرقامی بودم و هستم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. بشنوید از شهریار قنبری از دلچسبیده ها آخرین آلبوم این ترانه سرای خوب غزلگردی رو. سوگ مشکوک سازها را یک جا گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. بروم سفر پایین با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی سوگ مشکوک سازها را یک جا گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. وقتی که گریه مرا از سر می گیرد دریا ساکت می ماند و من بلند بلند ترک بر می دارم. Il me faut descendre sans marche jusqu'à la mer pour pleurer tout seul. Merci la mer, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci la mer, merci la mer de m'avoir.
Merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir consolé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir consolé.